بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در به اینجا رسیده بود زمانی که انسان به سکرات مرگ میرسه، پرده ها از دیده ها کنار میره و مقداری نادیدنی ها دیدنی میشه، انسان در اون مشاهده دوم ائمه رو میبینه. درباره این که ائمه کدوم ها بالای سر میان و انسان در دم مرگ با چه ائمه مواجه خواهد شد، مفاد روایات در این زمینه متفاوته. در بعضی روایات آمده انسان در دم مرگ حضرت امیر سلام الله علیه رو میبینه، در بعضی روایات آمده انسان پیغمبر اکرم رو میبینه، در بعضی روایات آمده انسان حضرت امیر و پیغمبر رو با هم میبینه، در روایاتی آمده انسان حضرت امیر پیغمبر و فاطمه زهرا رو میبینه، در روایاتی آمده انسان پیغمبر حضرت امیر فاطمه زهرا و حسنین رو میبینه، در روایاتی هم آمده که انسان هر 12 امام و 14 معصوم رو میبینه که انشاءالله به همه این مطالب از روایات خواهیم رسید. روایتی را که جلسه قبلی عرض کرده بودم در باره حارس الاعور از دوستان حضرت بود، به خدمت امام اومد، امام سوال که چرا اینجا آمدی؟ به امام عرض کرد آمدنم به اینجا به خاطر محبت به شما بود، آنچه مرا کشوند آورد اینجا محبت و علاقه به شما بود. در اونجا حضرت فرمود اگر به من علاقه من باشی من در چند موضع به فریادت خواهم رسید. در نقلی را که هفته قبل کرده بودیم حضرت اینطور فرموده بودند اگر کسی به من علاقه من باشه در دار دنیا، در دم مرگ به همون وجهی را که دوست دارد منو خواهد دید، و اگر کسی در دار دنیا به من علاقه من نباشه در دم مرگ به وجهی را که منو دوست نداره خواهد دید. این مفاد روایات جلسه قبل ما بود. یه روایتی را از همین حارس الاعور امشب برای شما عرض کنم و بعد یک مقدمه بسیار مهمی رو برای روایات ما بعد عرض کنم. این روایت، این مقدمه بسیار مهمه، هم جنبه اعتقادی در اوست هم جنبه عرفانی در اوست. در همین بهار جلد ششم در بحث این که انسان در مرگ چه میبینه، روایت شماره 46 عن الحارس الاعور، باز همین اعوره، قال اتیت امیر المؤمنین ذات یوم نصف النهار، خدمت حضرت رسیدم در یه روزی موقع ظهر. این نصف النهار یک در او یک کنایه‌ای هست و کنایش اینه معمولا اون طرف های مکه و مدینه، طرف های حجاز، موقع زل بسیار هوا گرم کرد. انسان موقع زل جایی بخواد بره باید با تحمل مشقات و گرما باید بره. اینی که در این زمان به دیدن حضرت اومد، گرما رو به جانش خرید و اومد، از این برمیاد که یک علاقه خاصی به حضرت داشت و اون علاقه شدید عامل شد این انسان خدمت حضرت برسه. وقتی اومد به خدمت حضرت فقاله ما جا بک، امام به اعور که چرا اومد اینجا، چی باز شد؟ قاله قلت و حب و کم الله، علی جان به خدا مثلا این موقع اومده با هوای گرم محبت تو منو کشوند که گرما رو به جانم بخرم تا شما رو زیارت کنم. قال ان کنت صادقا، اگر راست بگی در این محبت، لترانی فی ثلاثه مواطن، در سه جا منو خواهی دید، حیث و تبلغ نفسک هذهی و اوما بیده الی حنجرته، جای اول زمان نفست به حنجرت برسه، با اشاره دستم فرمودن به زیر گلو، اگر جانت به اینجا رسید در اون حال منو خواهید دید. این یک موضع. و عند الصراط، موضع دوم اون پل معروفی را که به صراط معروفه، و سوم و عند الحوض، در کنار حوض کوثر، این سه جا منو خواهید دید. خب بدیهیست در این سجا حضرت برای یاری فرمودند اگر به من علاقه مندی، در علاقه تم صادقی، در این سجا منو میبینی، ظهور کلام اینه که منو برای یاری خودت میبینی، برای اون جواب محبتات منو میبینی. اما موضع اول که وقتی نفس به گلوی انسان میاد، دی انسان بنا چند لحظه بعد قبض روح بشه، روح از بدن مفارقت کنه، یه حالت خوف و ترسی به جان انسان وارد میشه، زیرا همه ما در مدت عمرمون از قبض روح، دیدن ملک الموت، بعد مسئله قبر، تاریکی قبر، مسئله برزخ، تنهایی در عالم برزخ زیاد شنیدیم. فردای خوفی در اون حال به جان هر انسانی میاد که شلا در روایتهای بعد تصریح داره. پیغمبر اکرم حضرت ای بالای سرکی میان به همین نکته دست میگذارن، میفرماین آن چرا که خائف بودی دیگه امان پیدا کردی، دیگه نترس، به این نکته دست میگذارن. فردان در موتن و جای اول وقتی بناس روح از غالب بدن بیرون، به این یک. دوم اندسترات، زمانی را که بناس همه از این پل عبور کنند که در باب سرته به سفینت البحار اونجا اومده که جهنم را میارن، از جهنم در پوش را بر میدارن، شعله از جهنم به فضای محشر حمله میکنه، به طوری هر کسی بالای سر نگاه کنه شعله جهنم میبینه. در اونجا بحث سرته روایت صریح داره که همه ناله و نفسا بلند میکنند از شدت عذاب، و فقط پیغمبر اکرم که ناله و امتی بلند میکنه که برای امت یه راه نجاتی پیدا کنه. در اون بحث عجیبی را که دیگه زمان ظهور حق جهنم ظاهر شد، شعله جهنم ظاهر شد، انسان نگاه به ملائکت الله میکنه، اون ملکه غلاظ و شدا، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این تعبیر غلاظ و شداد رو یه بار من میگم، غلاظ و شداد نگاه به دید و به فکر و معلومات من میکنید، غلاظ و شداد رو معنا میکنید، یه بار خدای تبارک و تعالی به غلاظ و شداد تعبیر میاره. خب به کیفیت متکلم خب معنا خیلی فرق پیدا میکنه. یه همچین زمان صراط رو میارن، اون پر رو روی جهنم قرار میدن که در نقلی را که در کفایت الموحدین آمده، در اون نقل سه تا قنطره که مهگه به تغییر ما ایست بازرسی است روی پل میذارن، قنطره اول امانت و رحمه، قنطره دوم بحث نمازه، قنطره سوم بحث حق و ناسه که در این قنطره سوم روایت داره. نام قنطره سوم مرصاده و هر کسی به این قنطره برسه در محشر ندا میدن ایها الناس اهل محشر بدانید فلانی فرزند فلانی در قنطره مرصاد اومده. هر کی حقی داره بر طلبش بیاد. یک اوزای و نفسای عجیبی پل بالای جهنم سنبه به جهنم و اون شعله های عجیب جهنم و اگر پا به نغزه به چه محلکهی سقوط میکنه میفرما در اون جای حساس من خواهی دید. وقتی در یک همچین جای خطرناکی امیر المؤمنین با این غیب که غسیم و نار و جنه هست جهنم به دست او و بهشتم به دست او، هر کسی را که علی میخواد به جهنم میفرسته، هر کسی را که علی میخواد به بهشت میفرسته و علی هم نمیخواد مگر آنچه خدای عالم میخواد. یه همچون جایی حضرت به فریاد انسان برسه. این دو سوم و اندل حوض زمانی که هر کی بناست بره بهشت و اگر از حوض کوثر بنوشه من باید آب به او بدم تا با این آب دیگه اثر تشنگی برای همیشه از او بره، اونجا هم باز من به فریاد میرسم. جدن اینها یک گوهرهاییست، این محبتهای ارزشهاییست که بینی بین الله نگوینده که من باشم حالیمه چی دارم میگم. از محضر همه تنم عوض میخوام شما هم عمق این مطلب حالیتون نیست. چرا؟ چون اونور عالم چه خبره نمیدونیم، سرات چیه، خطر چیه، ملک الموت بالای سر بی انسان چه میبینه، چه وحشت میکنه. اینا یه نکاتیست که برای ما نتابه حال یه بار اتفاق افتاد که برای ما صدق ذهنی باشه و نه ماها جز شنیدنها چیزی دیدیم، آنچه هم که ما شنیدیم قطره به دریا هم نبود. از جهنم ما چی میدونیم؟ بگیم جهنم اینه و اینه و اینه، کسی درک اون عمق از آن یارا نداره. یه عزیزان میگه من با علامه امینی خود حرفم بود و در مورد ایشون تو دلم خود ناراحتی داشتم. برزا یه خورده باشون همچین نادرست برخورد میکردم. یه شبی در عالم خواب دیدم صحنه قیامت رو و حوض کوثر رو. حضرت امیر کنار حوض ایستاده هستن، علما به صف و هر کدوم میان از دست آقا آب می نوشن، بعد برای بهش می رن. نوبت رو بگه ما تو صف بودیم. دیم در همین حال علامه امینی از یه مردگی اومد به کنار حوض، آدش به آب میداد، گفت یا علی این تو صف وای نصب همجیر اومده، خواهد توی دنیا ما تو صف زیاد وایسادیم، آقا به نوبتی زیاد عادت بریم. آقا تو صف نبود همجیر اومده، یه نگاه کرد فهمید که امینی ما تو صف نبود وایسادیم، او برای ما الخدیر نمیشته. بعد آقا آسین زدن بالا، دست رو تو آب حوض کردن، با دست به دهان امینی آب رو آوردن، دیگه به کاسه ندادن که به کاسه بیاد. امینی که برای ما الغدیه نوشت و عمری برای حمایت از ولایت زحمت کشید، اینا تو صف نبود وایسن. یه وقتی من این خواب رو درباره امینی دیدم دیگه از اون به بعد از مقام و جلالت امینی مطلع شدم، دیگه از اون به بعد اون کدورت رو از دلم در کردم و دیگه با ایشون به اون احترام لازم بود برخورد میکردم. به خدا را به حق حضرت امیر قسم میدیم در این سه مکان حساس علی به فریاد ما برسونه انشاءالله. روایاتی را که الان میخوام براتون بخونم یه روایات بسیار مهمیه، اما این روایات بسیار مهم اگر مقدماتی را عرض نکنه خدمت عزیزان اینا خود جا نمیده چی میخوام بگم. بعضی روایات مفادش واضحه، بعضی روایات مفاتش به خود توضیح میخواد. من این مقدمه را که میخوام عرض کنم برای روایات که به توضیح نیاز داریم میخوام عرض کنم. شده در بحث روایی میگم که کدوم توضیح بود کدوم توضیح نبود. اون مقدمه خوب دفع کنیم مقدمه را. در این مقدمه ای را که میخوام عرض کنم از مجموع روایات متعدد در کتاب بخار بحث امامت جلد 23 به بعد این روایات اومده، در کتاب حلیت الابرار مال محدث بحرانی اونجا اومده، در کتاب بصائر الدرجات اونجا روایات زیادی آمده، از کتاب های متعدد و روایات متعدد. خلاصه کلام اینه که خلقت چهار در معصوم با خلقت دیگران افراد عادی فرق داره. خلقت ماها یه خلقت عادی است که در تاریخ زمان تولد ما کیه آن چیه به صلاح شناسان ما آمده که فلانی فلان ماه از فلان سال دنیا آمده. این خلقت عادی که همه مقدم داریم. اما خلقت عینی طاهر چهارده و اینا دوتا خلقت داشتن، یه خلقت نورانی اونهاست یه خلقت جسمانی اونهاست. اونها در خلقت نورانی بر تمام انبیا مقدم بودن، در خلقت جسمانی از انبیا مؤخر بودن. و در روایات متعدد آمده اول ما خلق الله نور محمد، اولی مخلوق عالم. اولی مخلوق عالم نور پیغمبر اکرم بود. اینجا به تعبیر نور محمد تعبیر نور آورده. در بعضی از نه آمده اول ما خلق الله العقل، اول مخلوق عالم عقله، که بدیهیز عقل بدون عقل که پیدا نمیشه. هر کجا عقلی باشه باید عقلی هم باشه که صاحب این عقل باشه. در روایات آمده در همین جامع کبیر آمده خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشی مختقی، خدا شما را انواری آفرید که در عرش خدا طواف کنندگان بودید. این روایات خلقکم الله انوارا اول ما خلق الله نور پیغمبر، این سی روایات زیاده و تمام این روایات اشاره به خلقت نورانی ائمه و چهارده معصوم داره. اونا در این خلقت نورانی اول مخلوق عالم بودن، زیرا خلقت عالم بر پایه الاشرف و فالاشرف بنا شده، به این معنا که اولین مخلوق عالم اشرف ممکنات عالمه، مخلوق دوم اشرف بر ممکنات عالم بعد از اشرف اوله، مخلوق سوم اشرف بر تمام عالم بعد از دو اشرف اوله. همینطور الاشرف و فالاشرف خداوند عالم را خلق میکنه. و رضان چون وجود متحر پیغمبر اکرم اولین گل سرسبد عالم بر تمام عالم آغاز و شرافت داره، اول مخلوق پیغمبر اکرم بود، بعد وجود مطهر پیغمبر و حضرت امیر بر همه عالم اشرف، مخلوق دوم حضرت امیر بود، بعد حضرت امیر فاطمه زهرا سلام الله علیها بر همه عالم اشرفن، مخلوق سوم فاطمه زهرا بود. در کتاب حلیت الابرار جلد اول در بحث میلاد الحسین اونجا نگاه کنید به این مطلب تصریح داره. روایت داره وقتی خداوند عالم نور پیغمبر و نور علی و زهرا آفرین، مقداری مکس فرمودند که حالا اون زمان مکس رو من اینجا بیان نمی کنم، اما در روایت تصریح اون شد. بعدن نور حسنین آفریدن، بعدن نور چهارده معصوم. خلاصه این چهارده معصوم از نظر خلقت نورانی بر تمام انبیا بر همه عالم بر هر خلق مقدم بودن. انشاءالله به حق پیغمبر آل با هم انشاءالله مدینه مشرف بشه. در زیارت وجود مطهر پیغمبر اکرم لابلای زیارت ها این لابلا جای سلام و این چیزها گاهی معارف عجیبی آمده. یه بار اینه که خطاب به پیغمبر اکرام اول النبیین میثاقا و آخرهم مبعثا، سلام بر کسی را که در بین انبیا اول میثاق و عهد و پیمان با او بسته شد، اما آخر مبعثا در مرحله بعثت آخری پیغمبر بود. چرا اول میثاق با پیغمبر بسته شد اما در بعثت آخرین نفره؟ زیرا در بعثت پیغمبر خلقت عادیش بعد انبیا بود، بعثتش هم بعد انبیا بود، اما میثاق با پیغمبر در اون عالم معنا با اشرف ممکنات آدم اول انجام گرفته بود و چون پیغمبر اشرف ممکنات عالم بود اول میثاق هم با او بسته شد. ولذا تا اینجای کلام خلقت نورانی چهارده معصوم بر ما سوى الله بر هر خلقی مقدم بود، بر همه انبیا هم مقدم بود. حالا با این نقطه به نقطه دوم دقت کنید. حضرت آدم سلام الله علیه وقتی اون در اون جنت که باقی روی همین کره زمین بود اون ترک اولا را انجام دادن، روایت را 20 و 30 من ترتیب دادن، 30 سال تو ذهنمه، 30 سال حضرت آدم گریه کردن، در این مدت 30 سال سر را هم بالا نکردن. بعد از این مدت جبرائیل نازه که آدم چرا گریه کرد، ناراحتی؟ گوه همون ترک اولا که از من سر زد شرمندم، از که میخوای یه چیزی یادت بدم که خدا توبت رو قبول کنه؟ گفت چیه؟ گفت نگاه به ساق عرش بنداز. نگاه به ساق عرش انداختن، نور 5 تن رو اونجا دیدن. گفتن که اینا نورها کی هست؟ گفت اون نور، نور محمد صلوات الله علیه پیغمبر خاتمه. نور بعدی ما علی ابن ابی طالبه، بعدی فاطمه زهرا، بعد امام حسن مجتبی، بعد امام حسین. خدا رو به این انوار طیبه قسم بده که خدا به حرمت اینها ازت بگذره. حضرت آدم خدا رو به اینها قسم داد، به خدا گذر از ترک اولای آدم. این نورها موجود بود و نجات دهنده آدم و باعث قبولی ترک اولای آدم. روایات متعدد داریم اگر نوح نجات پیدا کرد خدا را به این ائمه به این 5 تن قسم داد. اگر ابراهیم به آتش افتاد و خطا آمد یا نار کونی بردن و سلامت علی ابراهیم، چون ابراهیم خدا به این انوار قسم داد. اگر موسی و عیسی نجات پیدا کردن به برکت این انوار بود و رضا اینها مقدم بر انبیا بودن و نجات دهنده انبیا در مهلکه ها و گرفتاری ها بودن. در بسائر الدرجه جریانی هست، حالا با این مقدمه که الان جریان شد برای ایشان بهتر واضح بشه. ظاهرا قضیه در مسجد جن اتفاق افتاد که مسجدی است نزدیکی خود مکه، این پل هجونی را که نزدیکی قبرستان ابو طالب هست، جلوتر شاید در 200 متری بعد از قبرستان ابو طالب به حرم، این مسجد جنه که میگن سوره جن در اینجا نازل شده. وجه مطهر پیغمبر اکرم بالای منبر بودن، داشت با مردم گرم و گرم صحبت و بحث بودن، یک کسی از در اومد تو با یه قدقوار عجیبی، مثلا 3-4 متر طول، 1-2 متر عرض، قدقوار عجیبی. یه در که وارد شد خلق الله نگاه بود کردن کی با این رد و قبار همه وحشت کردن، کی داره میاد تو؟ بودن که آرام باشید، یه جن نیست که با ما کاری داره. یه جن آمد خدمت پیغمبر اکرم و یه سوالات داشت و آقا جواب فرمودند و گرم و گرم صحبت. این جن گوید رو به پیغمبر اکرم میکرد، گوید نگاه به مردم میکرد، گوید نگاه به درد، گوید نگاه به بیرون میکرد. در همین حال که به این ورآور نگاه کرد یهو یک لرزه به جان افتاد. بودن که چی یه لرزیدی؟ چون لرزی به جونت افتاده؟ گوی یا رسول الله از این آقا که الان از در میاد تو به من امان بده. بود که چی نوید دیگه از امیر داره میاد؟ بود که خب امان حالا چی شده حالا؟ حالا پیغمبر میبینه قضایی ها را میخواد این جن به زبون جاری کنه، مردم بشنوند از بعضی از نکات مطلع میشه. گفت چی شده حالا؟ گفت یا رسول الله، زمانی کشتی نوح در دریا بود، اون طوفان عجیب که همه را به هلاکت انداخت، من بین اجنه مأمور بودم این کشتی را غرق کنم. رفتم سراغ این کشتی که او را با تکان داده از تعادل بندازم و تو آب غرقش کنم. در این آقا اونجا پیدا شد، ضربه به شونه من زد و لباس را داد کنار. جای ضربه این جای ضربه است و اینجای من ضربه خورده. آیه نگاه کرد و لبخندی فرمود که بین مزامین که علی یار انبیا در نهان بود و یار من در علن بود، در علن هست، یار تمام انبیا در نهان. حالا یه همچین موردی با اون بیانی را که عرض کردم، خلقت چارده معصوم به خلقت نورانی بر همه انبیا مقدم بود، هیچ بود نداره. در اون خلقت نورانی به غالب مثالی هم در میان به یاری افراد انبیا برن. حتی با بحث دو هفته قبل ما هم از این واضحه، اگر انسان قدرت پیدا کنه میتونه در غالب بدن مادی هم تصرف کنه، به غالب ظاهری هم ظاهر بشه. هیچ بودی هم کمه که این کارا زیاد دیگر رو نمی کنن. یه دونه جن میتونه به هر غالبی در بیاد الا غالب پیغمبر و امام. یه دونه جن و غیر مسلمان این قدرت را خدا به او داد به هر شکلی در بیاد، به هر غالبی در بیاد. اما اون که مظهر صفات خداست، مظهر قدرت خداست، او راحت تر میده به هر غالب شکلی در بیاد. از این موضوع که انجام گرفته هیچ بعدی تو فضایی نیست. و پیغمبر فرمود که علی یار انبیا در نهان بود و یار من در علن هست. حالا با این بیان یه نکته بعدی هم عرض کنم. این مطلب خود دقیق بفرمایید. دو تا آیه در سوره توبه آمده که دو تا آیه بمدیه هم مزمود. آیش اینه اعملو فسیرم لا عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کار دلتون میخواد بکنید، مثبت یا منفی، بد یا خوب، میل خود انجام بدید، اما بدانی خدا شما را میبیند، رسول الله شما را میبیند و ائمه هم شما را میبیند. خب یعنی چطور عالم در محضر خدا، خدا به همه عالم اشراف و احاطه قیومی داره، پیغمبر هم به همه عالم، ائمه طاهرین به همه عالم احاطه دارن. این اعملو فسیر الله عملکم، این اعملو صیغه امره، صیغه امر مال خطاب و حضوره. عملکم هم که تصریحه، یعنی شما امت مسلمان که این کتاب برای شما آمده، شما بدونید تمام اعمالتون در محضر خداست، تمام اعمالتون در محضر پیغمبر خداست و تمام اعمالتون در محضر ائمه طاهرین. این کم که مال خطابه، اعمال مال صیغه امره، ظهور قضیه است. اما سوال روایت انشاءالله در همین بهار نگاه کنید، در بحث عرضه اعمال به ائمه طاهرین که تمام اعمال ما به چارده معصوم عرضه میشه، اونجا یه روایت داره. قال الکاظم علیه السلام، آقا کاظم فرمودن نحنو نشهدو لرسول علی اممهم، ما شاهدانیم برای انبیا درباره امتهاشون، چطور ما الان به شما ناظریم، کارهاتون میبینیم، اعمالتون در محضر ماست و تمام اعمال ما مشاهده میکنیم. اعمال انبیا و اعمال امت انبیا هم در محضر ماست. ما شاهدیم که نوح با مردم چه کرد، مردم با نوح چه کردند. ما شاهد بودیم ابراهیم با مردم چه کرد، مردم با ابراهیم چه کردند. ما شاهدیم یوسف، یعقوب، اسحاق، تمام انبیا با امتهاشون چه کردن و امتها با انبیاشون چه. ما همه را شاهدیم که حضرت امیر 13 رجب سال فلان هجرت دنیا آمده باشند، اگه پیغمبر اکرم سال فلان روز در سال ام الفیل باشند، یا حضرت ابا عبدالله سوم شعبان، امام سجاد چهارم شعبان، امام از پونزه شعبان، اگر فقط بنا به این باشه، پس چطور به کار انبیا شاهد بودن؟ پس چطور اینا بر امت انبیا ناظر بودن؟ پس اینا چطور بر امت نوح که با نوح چه کردن ناظر و شاهد بودن؟ این برمیه که این خلقت مادی چون نبوده، یه خلقت نورانی اینها داشتن، به اون خلقت نورانی که به کل عالم و به کل ماسم الله شاهد و ناظر و احاطه دارن. حالا خود و خدا از این هم مثلا بالاتر از این هاست، منطقه چون جلسه یک دستی است، من اون حرف رو عرض میکنم، حرف از این هم بالاتره. ولی ما در بسته اعتقاد داریم اینا مظاهر قدرت خدا هستن، اینا مظاهر علم خدا هستن، صفات حق تعالی آنچنان که حق تعالی صفات دارند در خلق، اگر اون صفات امکان ظهور باشه، ائمه آینه تمام نما هستند، این اجمال ید درازی داره، بحث مفصلی داره که این که از کنم یک بود اون بحث عظیمه، اشراف اینا به کل عالمه. به هر حال چه میگه این معنا که عرض کردم، دو تا برای چه میخوام چند براتون روایت عرض کنم، اولا مادر حضرت امیر سلام الله علیه، بعد مادر پیغمبر اکرم. این روایات مزامینش خلاصش اینه، بابا هر کی داره دنیا رو مسلمان یا کافر که بخواد باشه، زمان مرگ حضرت امیر رو با سر خود میبینه. اگر محب علی بود که به حضرت ابراز محبت و آبو ابراز محبت میکنه، اگر مبغض علی بود از دیدن علی ناراحت میشه، و مهمتر اینه که هر کسی را که در این امت از دار دنیا رفت بلا اصلا رنگ علی و اسم علی را هم نشنید، هنگام مرگ علی بالا سر او میاد، به ولایت علی، به امامت علی اقرار میکنه. من اینکه برای شما روایت خواهم خوند، حتی اونهایی را که قبل از اسلام بودن، زمان نوح، زمان عیسی، زمان موسی، زمان ابراهیم، اونا هم هنگام حضرت امین را خواهند بود، هم که این علی وسیع بلافصل پیغمبر آخر زمانه که بعد خود ظهور میکنه. هر زمان نوح هم در دنیا رفته، زمان عیسی، زمان موسی، زمان آدم، بریم به قبل، یکی بدون باشید پیغمبر الان مثلا حضرت ابراهیم، بدون این آوا حضرت امینه که وسیق بلافست پیغمبر آخر زمانه. چطور روی پیغمبر میاد محل قبر حضرت امین رو زمان خودش حفظ میکنه، قبر آبادی میکنه، بالای سیغت این قبر علی ابن ابی طالب و سیگ بلافصل پیغمبر که نوح این قبر قبر آماده میگذارن، تا بعدها که حضرت اون اشغال اشیا شهید کردن در این قبر آقا را دفن کنن. به همین صورت هم به تمام افراد عالم اعلان بدانید پیغمبر آخر الزمان گل سرسبد عالم کیست، و وسیق بلافصل او که بر تمام انبیا بعد پیغمبر آقاست اونم کیست. به همه معرفی میکنن، از همه اقرار میگیرن، با اقرار جانشون رو قبض میکنن، مده برای منکرین ولایت این اقرار نافع نیست. حالا به روایت کنید، بازم عقلم جدن به این محبتی که خدا داد بنازید، جدن به این محبت سید شکر به جا بیارید، یه خدا یا ممنون چند که با این علاقه رو نایید، خدا یا تشکر میکنیم که بده ناقابل ما این لطف کردی که این دلها و محبت اینها رو به خود بپذیره. اگر بینی بین الله خدای ناکرده علاقه دشمن علی تو این دلها ما بود، پرده ها میرفت کنار، یا من توبل از سرائل میومد جلو، چه رسوایی بود؟ خادم علاقه کدوم گنگی رو به این دل خودش راه بده؟ جگن خدا رو شما کنید. حالا این روایت روایت 44 از همین باب مایه آینه جلشان بهار. قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه یا علی ان فی کم مثلا من عیسی ابن مریم علیه السلام علی جان در تو یک چیزی است که همانند او درباره حضرت عیسی سلام الله علیه بود. قال الله تعالی علی جان خدای عالم فرمود و این من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل الموت و يوم القيامه يكون عليهم شهيدا. این آیه در شأن عیسی آمده که هر کسی قبل از موت عیسی بالا سر او میاد و حقانیت خود را خالص می کنه که من عیسی به حق بودم. این کار باطلی بوده. یا علی انه لا يموت رجلا يفتري على عیسی ابن مریم علیه السلام. علی جان هیچ کسی نیست که به عیسی افترا زده باشه حتی یؤمنن بهی قبل موته الا دم مرگ حالیش میکنن. این افترا خود به عیسی به حق حالیش میکنن و یقول فی الحق که عمری افترا زد وقتی دم مرگ پرده ها رفت کنار حالیش کردن که عیسی به حقه از اون اقرار میگیرن که عیسی به حق بود. اقرار میگیرن حیث لا ینفعه ذلک شیئا. اما این اقرار به کارش نمیاد تو دم مرگ است موجود اقرار قبول نمیکنن. اما اقرار میکنن اقرار میگیرن پرده ها رو کنار میدن عیسی به حق بودم حالیش میکنن اما این اقرار نافع به حال اون است. این مورد عیسی و انک علی مسئله جان مسئله عیسی در این قضیه مسئله توه. تو هم مثل عیسی در این قضیه هستی. لا یموت و عدو بکر علی جان از دشمنها کسی نمیگیره حتی یرا که اندل موت تا تو رو در مرگ نمیگه فتکون علیه غیزن و حزنا. وقتی تو رو دید دیگه جز نارستی غم چیزی که براش نیست. عمری با تو دشمن بود اما الان تو رو با اون عزت و جلال میبینه. حتی یقین را بالحق من امرک اقرارم میکنه به حقانیت تو به ولایت تو و یقول فی که الحق در باره تو کلام حق به زمان جاری میکنه و یقین را به ولایت به ولایت تو هم اقرار میکنه حیستا لا تنفعه زادک. اما این اقرار نهدی به حال او نداره و اما ولی یو که اما اونی که تو را دوست داشت فنه یرا که ادل مون دم مرگ تو را خواهد دید فتکون و هو شفیعا و مبشر و قرات عین و تو را دید تو برو شفیع هست و مبشر هستی و نور چشماش براش میشی. پس تمام افراد دشمن یا غیر دشمن دم من علی را میبینند. اون دشمنها به ولایت علی اقرار میکنند. علی به حق بود اقرار میکنند. اما این اقرار به دشمنها دیگه نافع نخواهد بود. تا اینجا یه نصیب که ظهور کلام اینه دشمنان این امت اونها که به علی دشمن بودند و ظاهر امچی بار این امت بایستی باشند با علی هم مخالفت کرده باشن حالا دم مرگه پرده ها رفت کنار مقام علی ظاهر شد به ولایت اقرار میگیرن. اما روایت بعدی همون روایتیست که برای اون برای این روایت اون مقدمات عرض کردم. روایت شماره 30 از همین باب ان علی جعفر علیه السلام و باقر فرمودن اول امام باقر همین آیه را فرمودن و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موت و یوم القیامه یکون علیهم شهید. هر کسی را که از دار دنیا میره بر حضرت عیسی سلام الله علیه شهادت میده او را به پیغمبری و به این که رسول خداست اقرار میگیره. این آیه را حضرت فرمودن بعد فرمودن که قال ليس من احدی نیست من جمیع الادیان از تمام ادیان الا رأى رسول الله و امیر المؤمنین حقا من الاولین و الاخرین. این روایت تمام از هر مکتب و مذهبی، عیسوی باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، مجوسی باشه، خداپرست باشه، کافر باشه، مشرک باشه، بادین باشه، بدین، از اول تا آخر و از آدم به بعد الی یوم القیامه، به همه اونها بدانید که پرده از دیده ها میره کنار، علی را میبینن، پیغمبر خدا را میبینن، در بعد اینها به حق اقرار خواهند کرد که مال این امت یا امت های قبل، مال این امت که واضحه، بر امت قبل هم که به این مقدمه که عرض کردم واضح میشه، به خلقت نورانیشون به در کل عالم بودن، به کل عالم اشراف دارن، از هم اقرار خواهند گرفت. حالا انشاءالله جلسه بعد اگه عمری باقی باشه، همین انشاءالله دواتر از خواهد دواتر پیغمبر اکرم، بعدم بریم در بحث دیدن سایر ائمه تای قبل از این دو بزرگوار. ظاهر امر اینه هرچه مقام انسان اندالله بالاتر باشه و عزت انسان اندالله مهمتر باشه، دم مرگ بیشتر از این ائمه اطهار بالای سر او میاد، تا کی باشه و در نزد خدا چه آبرو به هم زده باشه. خدایا ما که دستامون خالیه جز همین محبت ائمه، خود و خدا آهی در بساط نداریم. ای بخوام به عملی از اعمالمون بنازیم، باید قبولی و اخلاصش محرز باشه. و همین یه قلم کالا را کم داریم، همین را کم داریم، اما اینا جدن میتونیم اقرار بکنیم، به شر بنازیم که زن و بد ولا گناهکار ولا پرونده سیاه ولا روسیا، با همه این حرفا خود و خدا به جان مطبعه برا دوست داشتیم، به جان. اون که نوکر علی بود ما مخلصش بودیم، اون که دشمن علی بود ما هم دشمنش بودیم. هر کجا سراغ و آثار ائمه رو میدیدیم به جانمون خوشحال بودیم، هر کجا از اینها بد میگفتن به جانمون میسوختیم. و میدانیم این گوهر را اگر خدا عنایت کنه تا دم قبر بتونیم ببریم، دنیا ازمون نگیره، یه هم برگ برنده است که ما را نجات خواهد داد. عمده گرفتن این محبت، از این بالاتر از دست ندادن این محبت. خیلی خود داشتن، زبیر خیلی بالا بود اما شد من امت کفر، ایش گرفتند منابرا. خدا را قسم دیم اگر بناس دلخزیم با اون ید الله بگیره ما رو، که در دای کمه کم من عصارت نمیده، چقدر بنا بود که دلخزم نگه هم داشتی، چقدر بنا بود در محلکه بیافتم که تو گرفتی منو. بریم در خانه اهل بیت انشاءالله یه عرض ادبی کنیم، اگر مناس خیلی به کسی برسه باز از همین درد بکن فتح الله و بکن یهد، از همین درد باید خیلی درسه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. امشب بریم در خانه جناب قاسم علیه السلام، که این بزرگوار خیلی کم مصیبت میخونن. احترام به جناب قاسم، احترام به قاسم مجتباست. اون یه رفتن کربلا و چی دیگم برد من چی عرض میکنم میدونم. اون خیمگاه که انسان داخل میشه، خیمه اصحاب است و بعد خیمه اهل بیت است و بعد خیمه امام حسین از سو، امام سجاد و عقبتر زینب کبرا و از همه عقبتر جناب قاسم. چرا؟ چون قاسم یادگار برادر بود. ابو عبدالله خیلی خاطر اینو میخواست. زمانی که حالا ایشون 13 سال بیشتر نداشته، یه لباس عربی ساده به تن داشته بود و سلام. وقتی آمد کنار کنار ابو عبدالله برای اجازه میدان، امام حسین بغلش کرد. اونقدر امام حسین گریه کرد تو بغل قاسم، قاسم تو بغل ابو عبدالله، که روایت حتی غشیه علیه به هر دوتاشون غشیه آرز شد. اینقدر تو بغل هم گریه کرد. لا اله الا الله. امام حسین دلش نیومد، قاسم جان برو میدان، دلش نیومد. هر چی خواست بگه قاسم اذن میدان بده، دل حسین نیومد، اذن نداد. حاجی قاسم گریه کرد، التماس کرد عمو جان بذار من برم. فرمود که قاسم تو امانت برادر منی، من چطور اجازه بدم بری؟ هر بار نگاه به تو میگم یاد حسن میفتم، تو یادگار برادر، تو عزیز دل منی، به نور چشمان منی. قاسم خیلی دلش گرفت که اجازه میده از عمو نگرفت. اینطور نقل میکنن در یک گوشه به قول ما سر به زانو انداخت و تو بحر غم رفت و میگن یه بازوبندی از امام حسین به قاسم رسیده بود. وقتی که قاسم جان هرگاه به مشکلی برخورد کردی که دیگه راه حل برات نبود، این بازوبند و واکن آنچه در او هست بهش عمل بکن. یه قاسم دید که یه همچین مشکلی دیگه عظیمتر براش نیست. میگن که حالا اینطور نقل میکنه بازوبند و واکن دید امام حسن که فهمود که قاسم جان من دست از عبایت حسین نکش. تا اینو دید انگار جان تازی گرفته، گفت عمو جان این بابام امام حسن اینطور وصیت کرده. وقتی پیام امام حسن رو امام حسین دید اسم میدان داد. قاسم 13 سالشه، ره میدان جنگ و به هر حال نوه علی ابن ابی طالبه، از اون شجره طیبه شیر خورده. 13 سال اما شیر میدان جنگ، چپ و راست درو میکنه. یکی ظالمی دیگه نه، این قاسم داره همه مثل بک داره درو میکنه. گفت الان داش به دل عموش میگذارم. از پشت آمد و آنچنان نیزه به پشت قاسم زد که سر نیزه از سینه قاسم در آمد. عمو صدا کرد و عمو جان به دادم برست. افتاد به زمین، حسین سراسیمه آمد بالای سر قاسم. دشمن را کنار دادن، این حجمه بدن قاسم زیر سم اسباح هم قرار گرفت. وقتی را که بغل کرد قاسم را، دیدن قاسم پا به زمین می سازونه. قاسم چقدر برای عمود مشکله که کمکی بخوای و عمود نتونه کمکت کنه. تو بغل امام حسین قاسم از دار دنیا رفت.
عمو جان من گل بی باغ وانم، عمو جان من گل بی باغ وانم، رسید بر لب خشکید جانم، تنم شد پاره پاره، تنم شد پاره پاره، عمو جانم عمو جان، عمو جانم عمو جان، همه عمو جانم عمو جان. انشالله امشب با یشگ جشوت امام حسن مجتبی رو تو مجلس دعوت کنی. آه سبا از من بگو با آل هاشم، سبا از من بگو با آل هاشم، به زیر دست و پا افتاد قاسم. اگر بابا عاشق جعفر ششتریم جون طور گفتن هر عضو بدن قاسم زیر سم از قرار میگرد. ای صدا میزد مادر 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 بذار یاد بذار بگرد ببین با قاسم از چه گرده. عزیز دلم فرمودن و لغزات آخر وقت قاسم ابنم در پا شده زمین میگشید بای جون میدست میرست. ماشاءالله به کربلا کنار امام کنار هجدگان قاسم ابن حسن شدید یاد کنار مرتفع وقتی وارد هجدگان میشید میبینی یه ماش آینه اونجا کجا اونجا شب اونجا. اما کربلا که خودش شب آینه نبود بگم چه بود نقلی نبود سنگ ها مقل قاسم بودن تیر ها دستگان سر قاسم ابن الحسن. آه یه مقصد آدم امو جان خیلی برار حسین سخت و مشکله امو جان مقصد آدم تنی نتونه برار
رو به قبله بنشینم. این آیه را 5 بار همه با هم تلاوت کنیم. شلا جناب قاسم رو بین خود و خدا واسطه قرار بدیم. جناب قاسم از باش آسان مجتبات بخواد که به زودی همه ما رو انشالله زائر مدینه قرار بده. دیگه زائر مدینه دیگه تکن دارن میرن دیگه دارن دل ما رو با خودشون دارن میبرن. دست ها رو با آسمان بلند کنید. این آیه را 5 بار درم میخواد همه با صدای بلند تا ملائکه موجود در این مکان مقدس این ناله ها رو مدینه ببره انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم امن یجیب تَرَى الْأَرْضَ رَاضِيَةً أَمَّا الْجِبَالُ ترجع الى دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر الى دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر الى دعاه و یکشف السوء امن یجیب نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق مولانا القاسم يا الله خدایا به عزت این یادگار امام حسن از گناهان ما درگذر ما را در دین ثابت قدم قرار بده آنجا که بناس بنغزیم خدایا به عزت اهل بیت نگهمون بدار ما را به غیر خودت محتاج مفرما دستامون به سوی غیر خودت بلند مفرما آنها که به ما رحم نکردند رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان به جان این آقازاده مریضامون شفا عنایت بفرما حاجاتمون روا بفرما دردهامون را دوا بفرما ما را آنی به حال خودمون وا مگذار به عمر ما به علم ما به آنچه داریم به حق این آقا برکت نورانیت رحمت عنایت بفرما قلب امام زمان از ما راضی بگردان اعمال ما را مرزق خاطر مقدس مولامون قرار بده دعای ما در حق امام زمان دعای آقا در حق ما به حق این آقا مستجاب بفرما دعای به عزت جناب قاسم بده قسم بدیم موانع فرج مولامون برطرف بفرما مقدمات فرج بیشتر مهیا بفرما به جا این آقازاده بر ما منت بگذار فرج مولای ما در زمان حیات ما مقدر بفرما رهبر معظم در امانت محفوظ بدار آنها که یار رهبرند یاری عنایت فرما آنها که دشمنند هدایت بفرما این آقا نیست و نابودشون بفرما امام و مهدی یادگارهای امام مراجع شهدا اموال خود ما همه رو با این آقازاده محشور بفرما دایه به هم این آقازاده امسال همه ما را زائر کربلا و زائر بقیه قرار بده رحم الله من یقرأ الفاتحه و السلام علیکم.